بسم الله الرحمن الرحیم. مخاصب استاد حسینی 18 بهمن ماه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على
محمد وعلى محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. انشاءالله که پیشا پیش عید مبعث بر همه شما عزیزان مبارک باشه و از معارف و انوار نبوی بهره‌مند بشه. به مناسبت مبعث به یک روایتی از پیغمبر رسیدیم. قرآن بارهی گل بدترین ارتباطات اینجوری رو من توی روزه شنیدم. یارو روزه داشت میخون، بعد فکر کنم میخواست از فاطمیه بود میخواست روزه از زهرا بره برای کربلا فکر کنم، یا برعکسش گفتش که گفتم کوچه، یاد کوفه افتادم از مدینه رو کربلا. حالا
همون که وز میشیم،
آره
سریع
خیلی زحمت نکشید، فقط با همین حد وسط رفت روزش جای دیمون. خب عروه بارقی رو باید چه خوندیم و خوب هم خوندیم دیگه، رفتیم دیگه مصادر اصلی سر چشمه
آمه. دیدیم شیخ ماز ما رو واضح بده.
بعد شیخ همچنان نمیخواد از اون تحلیل اولیهی که داشته راجع به رضایت و به تبعش حدیث عروه رو اساسا تخصصا از فضولی خارج میده دست برداره. برای اینکه این مسئله رو ثابت کنه 4 احتمال در تبیین و توضیح روایت عروه ایشون مطرح میکنه. 4 احتمالش چیه؟ احتمالات در روایت عروه بارقی یعنی چی؟
برقی دیگه
روستایی
حمید رضا برقی داری؟
عزیز جان دفرمیم برقی
از این گلی
هنگ داره، این هنگ نداره بارقه برس دارید کنه اصفاله از برقه درست نکرم اگه پیدا کردیم این منزلش چی؟ اتمالا به شغلش رب داشته.
بارقی از نور میگن نشنیم؟
بارقه آره.
بارقه میگیم داری این از اون گلیزه بدتره.
بارق برقیات، الان استعمال برقیات هم داریم به معنی بیانیه و این چیزا باید میشه بکنه. خب احتمال اولی که مطرح کردن رو که عروه گناه کرده، معصیت کرده. چرا؟ چون رفته بدون اجازه صاحب مال معامله فضولی کرده دیگه. ولی این احتمال قابل قبول نیست. چرا؟ با تقریر پیامبر منافات داره. پیامبر هیچ چیزی نگفت، در مرآ منظرش بوده، احتمال تقیه هم نبوده، هیچ معانه هم وجود نمیشته باشه. گفته بارکه الله بیستر فتی امنه دعا کرده براش برکت. خب اگر گناه کرده بود پیامبر موظف بود که دروشو بگیره دیگه، در حال یه نهی میکن. اگه بخواهم بگیم اون رو نصیحت کرده این متقره پیغمبر ما، بس این احتمال بارده نیست. احتمال دوم
که بعد اشکار کردیم که اول بعد فضولی ثابت بشه، بعد حالا شما معید بیارین اینو اول ثابت بکنین این تو فرض فضولیه، بعد حالا بارکلا بیان در تایید این که اینجا تایید کرد پیغمبر.
همین میگه ایشون میخواد کلا این که مقام این روایت مقام فضولی هست یا نیست که هر کلمش احتماله همه رو برسه واسه دونه دونه احتمالا رو رد کنه ببینه تایید چی میمونه. احتمال دوم چیه؟
چی؟ نامه ده خدا یه توضیح داده بارقی که به عربی نسبت به بارق که آبیست، به سرات نمیم سرات نیچی و به کسی اطلاق شد که در ایام سیل
چجوری معنا میشه ار بدان آب فرود آمده است؟
وای کنه
سیل ارم، ارم
شاید سیل ارم
اسم مکانه باید مکان چیه؟
و تو معجم
بلدان،
بلدان جلده نشته منصوب است به بارق که جباری است که منزلگه عزود می باشد که به گمان من در بلاد یونان باشد.
خب پس اصلا هم چیزه پسوند مکانی شده. خب احتمال دوم چی آقا؟ من ان القول به ان البیعه الذی یعلم به تعقب الاجازه یه دو تصرف که قبل الاجازه. احتمال دومی که اگر ما علم داشته باشیم وجود علم به اجازه پس از معامله مجوز چیه؟ مجوز تصرف. اگر ما میخوام فضولی انجام بدیم میدونیم علم داریم که بعد از این که الان میدونیم علم وجود نداره، ولی میدونیم که ما اگر ما انجام بدیم بعدا صاحبش راضی میشه اجازه میده تعقب اجازه خواهیم داشت. اگر این را بدانیم الان جایز است تصرف کنیم. اگر این مبنا را قبول بکنیم روایت ما رو درست میشه که بعد اجازه هم باید کاشفه بدونیم. جناب شیخ میگه این حالت هم ضعیفه و سیجی و ضعف دلوتر را دیمش بست کنه که اصلا همچین فرضی درست.
خب یه مشکلی هست که خواهی ما مطمئن بشیم جزاشون میده
مطمئن نه میگه مطمئنیم علم داریم که بعدن اجازه میده، نه مطمئنیم که الان اجازه داده. شما رضایت رو فعلا نیار دیگه، مثلا مثلا اذن و اجازه است کاملا ضروری باید ظاهری ببینیش.
رضایت رکنیه که ما الان نداریم، بعدن قرار بیاد فرضاً. درسته خب. بعدن میگیم که چه واسه رضایت بیاد و کاشه بعد.
نه نه رضایت خلق نکنید دیگه. شما حتی الان علم به رضایت هم داشته باشی الان داریم تو اون چارچوب بحث می‌کنیم که رضایت شرط نیست. یعنی تو اون چهار حالتی که دو صفحه قبل خوندی مبنای چهار که نظر شیخ و نظر مشهور فرام کرد همین بود دیگه. شیخ میگه رضایت کافیه، مشهور میگه نه رضایت کافی نیست، حتی که علم به رضایت هم داشته باشی این معامل حضوری باید اذن باشه، ظاهر قضیه مهم. اینجا همینه، مثلا اصلا اذنه شما رضایت آخرش نکن. شما علم داری که بعدن به صورت ظاهری این اذن خواهد داد، اجازه خواهد داد، الان اذن نداده ها، و حتی اگه الان رضایت داشته باشه اذن نداده، ولی علم داری که بعدش که بهش بعد از معامله به طرف بگی اجازه میده و معامله تصمیم کنه. میگه این همچین فرضی شما الان جایز تصرفی حرام انجام ندی که با اون مسئله تقریر پیامبران با این همچین حالتی حالت خنده داری واقعا عجیب هم هست. بعد میگه خب الان این دوتایی که رد کردیم فیدور هم بین سالسن و رابه دوتا احتمال دیگه میمونه. احتمال سوم این که چی باشه؟ این
مقرونه به رضای مالک باشه
تخصصا از فرض فضولی خارج باشه. یعنی چی؟ یعنی یه بیع معمولی همراه با حراجی یه احتماله که میخواد طبیعتاً این تربیت بکنه. یه احتمال چهارم هم داره، احتمال چهارم نوشتن این سخته و رابعه و هو علم و عروه به رزن نبی صلی الله علیه و آله و سلم.
محمد و آل محمد و عجل فرجه
مردی های که سلامت میگیرن داریم چی بخونم به اقباز مالکی للمشتری حتی یستعزم. توی چهار احتمال چهارم داره سه چهار تا فرض عجب غریب و یعنی سه چهار تا فرض مطرح میکنم میگیدم بیار خیلی یه حالتیه دیگه. اول تیکش تیه عروه علم داشته که پیغمبر رضایت داشته که مالش رو بدید مشتری بعدا بیاد از بگیریم، یعنی در این تیکه که مالو بدی بعدن بری اذنات پیغمبر بگیری، این تیکه که پیغمبر قربه علم داشته که پیغمبر به این تیکه راضیه. و علم المشتری به کون البیع فضولی، یعنی حتی یکون ده اهل استمن به یاد البایع علا وجه الامانه. اما اون طرف هم اون مشتریه میدونسته که با عروه مال خودش نیست و فضولیه و داره معامله فضولی انجام میده. توی مشهور حالت اولیه که از فضولی تصویر داریم، ما مشتری نمیدونه که این مالک نیست، داستانمون اینه دیگه. یا نه یه فرض اینجوری بکنیم، هم اون میدونسته که پیغمبر راضیه که این بره اینجور کنه بعدن بره ازن بگیره، مشتری هم میدونسته که این فضولیه مال خودش نیست و علاوه بر امانه این مال داده دستش تا بره ازن رو بگیره بعد معامله محقق بشه و بره جلو. و الا فالفضولی لیس مالکن ولا وکیلن، چون که فضولی که مالک نیست وکیلن نبوده دیگه، علاوه بر امانه این پول دستش داده شده. فلا یستحق قبض المال، کی؟ فضولی. فضولی قبض مالو استحق قبض نداره که باید بره امانتاً ببره اونجا دست مالک اصلی که رسید اون قبض انجام بده. فلا کان المشتری عالما فله ان یستعمنه علی الثمن، حتی اینکه به حالی که مشتری میدونه که این دو داستان فضولیه، میتونه این شخص فضولی رو امین قرار بده و هرچه امانت این ثمن رو تا قصه تهش معلوم شد دیگه، ارز داده میشه نمیشه، به خلاف مالا و کانا جاهلا، جاهل باشه که کلن از این بس میگیم. این از نستعمله هو عرب فضول طلب ایمن امانتی رو. خب این هم فرض چهارم چی بنویسیمش؟ علم مشتری به فضولی بودن معامله و علم قربه به رضایت پیامبر به چنین کاری. این چهار تا تام دو تا چی گرفت که خب لا ولکن الظاهره هو اول الوجهین، ولکن الظاهره هو اول الوجهین. وجهین کدوم وجهینه؟ چهار تا وجه بود اینجا،
دو تا دیگه
دو تا گذاشت کنار، این وجهین دو تا اول وجهین هم شسته، ولکن الظاهره هو اول الوجهین یعنی سه پومی.
این چیزی که علم عربه به چی رضا پیغمبر
به رضا نبی به اقباض ماله للمشتری حتی یستدن، رضایت داشته که پیغمبر اجازه میده شما ببر اینو تحویل مشتری بده بعدم بیا اذنشو بگیر، فرض چیز دیگه دیگه، خودش خواسته که انصاف به خرج بده در هر احتمالی که مطرحه رو مثلا مطرح کنه. ولیکن از ظاهر او اول الوجهین کما لا یخفا، میگه حالا نظر من از ظاهر او اول الوجهین یکیه، خصوصا به ملاحظت ان ظاهره وقوع او تلک المعامله علا جهت المعاطات. میگه ظاهر اینه که اول وجهین این سومیه درسته، مخصوصا با لحاظ این نکته که این معامله معاطاتی بوده. از شما سوال میپرسم از کجا از ظاهر فهمیده که این معامله معاطاتی بوده؟ شما رفتید روایت از اقوال مختلف خوندید، کجاش واقعا از کجاش فهمیده؟
میشه طلبه وقوع امثال این معاملات در وجه معاطات، خاطر همین ظهورش در معاطات.
این که دور میشه ما خود معاطات هم به زور پذیرفتیم،
چون اینجور معاملات ظهور در چیز داره، در معاطات داره این صرف معامله.
چرا؟ چون میخواد مثلا دروغ نگفته باشه، نمیگه مثلا به تو که از نفسی
قابل
تشخیص نیست. نفهمیدم سوال ایشون، میخواد در استدلال میکنه که سومیه درسته،
به اون که فرضاً خارجه سومیه فرض.
نه ببین الان روایت عربه رو آورده شیخ، میگه چهار تا احتمال در این روایت مطرحه.
خب
دو تا اول که هیچی، علی دو تا دیگه هم به نظر من نظر سومه، یعنی اساسا میخواد این روایت رو به عنوان دلیلی بر جواز فضولی نپذیره. خب دیگه اصلا این روایت مال فضولی نیست که احتمال سوم بپذیره، به این معناست دیگه. میخواد روایت عروه رو به عنوان دلیل صحت فضولی نپذیره. خب که تو احتمال پردازی کلی که راجع به این روایت کرده احتمال این که اساساً این مال فضولی نیست رو داره تقویت میکنه. خب حالا در مقام تقویت این قسمت حالت سوم که خروج از فرض فضولیه، ایشون یه قرینه داره میاره. قرینه که میاره میگه که این معامله چون معاطاتیه فلان، حالا فلانشو میخونیم همین اول کلامو.
چجور فهم معاطاتیه؟
سوال ما همینه دقیقه. شهر چیزی نوشته؟
شهر
همه رو گفتم
دیگه. شروع دیگه چیزی نگفتن؟
شروع دیگه نه، قدر طالبی نمیده میگه که
یه عملا زیرپا روایت داره میکشه دیگه.
روایت رو میخواد به عنوان مقوی همون نظریه خودش که رضایت رو پررنگ میکرد نه از خب برای اونجا استفاده بکن. میگه یه معامله یه بیع معمولیه، عروه علم به رضایت نبی داشته، حتی به عنوان اذن اولیه نده و یه معامله درسته، رضایت هم کافیه برای با تقریر نبی میفهمیم که رضایت کافیه برای معامله، اذن لازم نیست.
حالا این مورد سره که مخواست تایید کنم بگیم بیع معمولیه.
حالا اینو داره یک دوتا قرینه میخواد بیاری. اول قرینش اینه که چون معاطاتیه ترازی کافیه. چی؟ از معاطاتی بودن میخواد ترازی رو بکشه بیرون که جای پای مسئله رضایت رو تقویت کنه. نه باشه مشکلی پیش نمیاد. یکی قرینش حداقل هست میشه دیگه. ببین بقیه قرینش چیه.
شاید دلیلش اون داره معاطاتی که
این که الان ایشون همین که خون تو شرح اینو داره میگه، میگه اغلب این معاملات اینجوری انجام میشده است. اگه واقعا اگه این معاملات یعنی کدوم معاملات؟ معامله حیوان؟
یکی صفت یمین مطلقه از کل بیعه، همه بیعه رو شامل میشه. لحصول ما به ضرب دلیدینی علال اخرى
این مدت طالبه باز.
خب این گره هلا وقتی
برسان بسان از تبریکی نزه نوبه تبریک کل بی الحاصل من الاخص بر اعتا
نام من الاخص
اون تبریکی تو روایت اومده که نه او
از صفقه یمین اینه بخواد بفهمه
لا من
یه جان اخص و اعتا صورت گرفته و اینم لفظی نیستش که به صفقه یمین بخواد دلالت بکنه، لذا اینو ما معتاد بگیریم.
واقعا سخته دیگه. دونه او خرط القطا صفقه یمین کنایه از معامله است نه معامله لفظی یا غیر لفظی. اینو اگه اینجوری خیلی راحت اینجا اینجوری باش برخورد کنی اون همه دعوا سر معاطات لازم نداشتون بکنی. واقعا اگه زمان پیغمبر اینقدر رایج بوده معاطات و نهی هم نداشتیم خب دیگه این همه دعوا سر معاطات چیه؟ معاطات جایزه دیگه.
آره اساس این بحثش از شیخ پیش کشیده که
ما تو متنهایی که از عروه خون روایت عروه خوندیم چیزی من حالا خودم من که حس نکردم شما از گهید بگید چیزی داله بر معاطات نبوده. ولی مولا اصل موضوع فعلا نظر شیخ بپذیریم بریم جلو ببینیم چی میگه. ان الظاهر وقوع تلک المعامله علی جهت المعاطات وقد تقدم ان المناطع فیها یعنی فی المعاطات مجرد المرازات. ملاک توی معاطات چی بوده؟ صرف ترازی
رضایات
رضایت طرفینی مرازات و وصول و کل دو تا شد اول مرازات و وصول و کل من العوضین الى صاحب الاخر و حصوله عنده به اقباض المالک او غیره ولو کان سبیان او سبیان او حیوانا. میگه وقت شما ترازی وجود داشته باشه ثمر مثمر هم جابجا بشه قبض و اقباض صورت بگیره. فإذا حصل التقابض بین فضولیین او فضولی و غیره مقرونن به رضا المالکین رضایت وجود داره. تقابض هم حالا دو تا فضولی میخوام باشن مالک باشه نمیدونم وکیل باشه هر کی مالک باشه سبی هم بذریفته حیوان هم بذریفته دیگه به جای سر مثلا یه اسبی بفرستی براش هم اینو تقابض قبول میکنه. تقابض باشه مقرون به رضا المالکین ثم وصل كل من العوضين الى صاحب الاخر و علم برضا صاحب
كفى
في صحه التصرف وليس هذا من معامله الفضولي. این یه معامله فضولی نیست. لان الفضولی صار آلتون یا آلتن صار آلتن فی الایصال و لعبرتو یعنی معیار و ملک چیه؟ برز المالک المغرون به به ایسال معامله مؤنثه
ملا
که اون ایسال که در صورت میگرفته مغرون به رضایت بشه
معامله
کس فاعله
معامله
که نه اون ایسالی که در همین ثمن مثمن جابجا میشه و تقابض میخواد بشه این تقابض رضایت هم وجود داشته باشه این معاتات می همشو بند معاتات کرده هیچ چیز دیگه اضافه نکرد بشه
اینجا الان همون فرضی که همونجا راضی باشه دیگه
موقعی که داره
لایقو نمیاره اینجا الان دیگه چیزی که فهمید
آره دیگه از عروه هم ایشون اینجوری فهمه که پیغمبر راضی بوده دیگه بعدش هم تحریر کرده یعنی که اجازه هم کاشفه باشه یا نه اصلا بس اجازه هم چند اسمی میدونسته پیغمبر به این داستان راضیه یا اگه نمیدونسته هم اصلا پیغمبر اگه راضی بوده از همون موقع معامله درسته وضعیتی هم صورت نگیره
معاملتون
کامل
قبول
کرد دیگه الان ان ظاهرا و قتل کرد معامله رو جهت المعاملات فتعمل
هیچ هم
پیش فرض گرفت
اصلا خیلی واضح بود این چیز ما شاید دستمون نرسید
شاید قضاله رو بررسی کنیم اول از تو شور راه میتونی در
اول خود همین فوجودی باشیم که میگفتش که اگه مثلا حسین میاد گوشی منو میره میفروشه بعد من واقعا میدونم این داره میفروشه و تو دلم راضی هم نمیگم ولی بعد اول کتاب شیخ گفته بود که اگه دلان اگر صاحب مالک راضیه رضایتش رو بگه دیگه یعنی واجبه بگه فیجبه گفته بود اول هم به فضولی واجبه منی که اما موقع معامله میدونستم تو دلم هم راضی هم بعد حسین به من رجوع میکنه نمیشه فیجبه که چیز کنه احراز کنه رضایتشو یعنی منی که مالش بودم و مال منو فروختن
احراز باید کنه دیگه
اونجا یجبه گفت
یجبه به این که احراز کنه نه یجبه شما که جواب بده
ولی این به من رجوع میکنه میگه واجبه که من رضایتم بگم چون اون موقع راضی بودم عوض نکنم نظرم چون من عوض کنم که معامله باز صحتش مخدوش میشه دیگه چون صراحتا
اونجایی که مسئله رو بگیر فقط آره مسئله رضایت دیگه
یعنی خب بگم حالا اگه فرضش این باشه که من
بله
نظرم عوض کنم اینجا معامله چی میشه این سوال برام وجود اومده من یجبه رو عمل امتثال نکنم عوض کنم نظرمو اینجا این مثلا حسین قاصد میشه چی میشه اینجا معامله
اندلای مسئله نکرده ولی توی روابط سوری و ظاهری بر اساس اون ظواهر هم باید عمل کنه دیگه
یعنی عقد منعقد نشده دیگه
عقد باید ترتیب اثر عدم انعقاد بشه آره ولی اند الله منعقد شد
میاند شرعی چون گفته فیجه رو
و اینجوری هم میشه اگه این مبلغ رو بپذیریم فرض کن شما دوباره مال برمیگرده پیش خودت دیگه خب رضایت داشتی معامله کرده شما بعد میای
نظرت
عوض میکنی این مال برمیگرده بشه شما یک ایشون مسئولیت نکرده اگه این مبلغ رو بپذیریم چون رضایت داشته ثانیا این مال دست شما مال غصبیه مال شما که نیستش که نظر تو عوض کردی اندلا بین و بین الله اینو فروخته این مال اون بابا سومه
پولم نگرفتم که اینو فروخته پولش بدم
چی
پولش دیگه نیومده دیگه منعقد نشد این برگشته پیش من
باشه تو نظرش عوض کردی معامله ای که
پولم
معامله ای که انجام شده پولم رد و بدل شده رو شما اومدی با یک کار غیر شرعی
یعنی چه معامله گوشی من از من رفته بعد داده اینم مال من نیدارم برام شده
خاطرم شما با اون رضایتت اون معامله رو امضا شده است اون معامله صحیح بوده الان به چه دلیلی این باید پیش شما باشه حالا پول بگیری یا نگیری مهم نیست دلیلی که الان این باید پیش تو باشه چیه با من دلیل نداره که
حالا پولش دوست
این پس تو استدلال ها برای صحت عروه صحت معامله فضولی اولین استدلالی که مطرح شد از یه عروه بالادی رو جناب شیخ صراحتن الحمدلله گفت من این قبول ندارم اما استدلال دوم الاستدلال صحه به صحیحت محمد ابن قیس بخونه دوایی که تو استدلال الله عیزا
استدلال
صحیحت
محمد ابن قیس
و استدل الله
و استدل الله ايضا تبل شهيد في الدروس بسيدات محمد بن قيس عن ابي جعفر الباقر عليه السلام
این رو ببین هنوز منبری نشدی پس اسم امام باقر میگه حالا یه صلوات بفرستید که نمیشه که واسه پیامبر یه جوری با آواتار بگی که مردم خودشو زرباتر
بگی.
این روایت رو خوندیم قبلا، بخواید فقط درست دری که یاد آوری بشه دوستان. میگم این روایت رو قبلا یه بار خوندیم، متن رو بخونیم. تاسه شما هم دقت کن که روایتی که هم دیروز بحث میکردیم همونه. بله
خیلی زده. رضا امیر المومنین علیه السلام فی ولیدتن با ابا اها ابن سیده ها و ابو هوا ابن.
خب توضیح هم بدید رد شد.
امیر المومنین قضاوت کردن در مورد یک نوزاد
کنیزی
که
ولید ظاهرن اسم چیز دیگه، فکر کنم اسم مبالغه باید بفهمیمش. ولید یعنی ولد آور،
خیلی
یه همچین معنایی مثل ولود باید باشه.
یعنی نزدیکش
هم
رد
بشه. پسر صاحبش، پسر صاحب اون کنیزه اونو فروخته. بله بابا هم نبوده دیگه، بابا نبوده، این فرشته کنیزه باباش فروخته.
آره پول لازم بود در حالی که پدرش غایب بود.
خب معمولا یه همچین فضاهایی مثلا توی چیزا پیش میاد دیگه، اگه خیلی قضیه رند بازی نباشه، مثلا بابا رفته سفری، سفرش طولانی شده، اینا فکر کردن مرده، بعد معامله کردن خیلی بچه سالم میخوام براش درست کنیم، یه همچین چیز داشت. خب
فست اولاد حال ندی اشتراها فولد از من ها، اون کسی که خریده یعنی براش بچه میاره.
آره
بچه
ازش بچه دار شده،
بچه دار شده. بعد فجا اصنیده ها فخواست هم اصنیده ها آخر میگه اون چیزی که صاحب اولیش که غایب بود بعد میگرده باباره و در واقع مخاصمه میکنه با این طرف دوبامی که صاحبه شده.
آره سید اول با سید دوم، سید آخر.
حالا ولیدتی با آها ابنی به غیر اذنی، میگه این کنیز من رو پسر من بدون اجازه من فروخته. فقال علیه السلام الحکم ان یأخذ ولیدته و ابنها، حکم اینه که در واقع اون سید صاحب دومی میاد پیش امام ظاهرا. صاحب دومی درسته؟
صاحب دومی اومده. آره
بعد میگه حکم اینه، امام فرمان که حکم اینه که هم کنیز رو هم بچهش رو در واقع این باید برده.
کی برداره؟
صاحب اول.
صاحب اول بله، کنیز که مال خودشه، بچه هم به عنوان نماء این مال خودشه دیگه و برش داره.
فناشد هم لذی اشتراها با میسه داد و بیداد میکنه، گیروزاره میکنه،
چه بچه هم
شکایت میکنه، گله میکنه
به امام،
به امام
ناشده هم بله. آیا قسم میده نمیدونم تو رو خدا اینه یعنی چی؟
فقال له خود ابنه الذي،
فقال له کی به کی گفت؟
امام به اون صاحب
دومی. آره شما مرد در مرجع زمین برگردوندن این متن از خیلی خوبی.
خود ابنه الذي با اکل ولیدته حتی ينفذ البيعه،
حتی ينفذ
البيعه لکن میگه اون پسرش رو که کنیز رو به شما تو فروخته بگیر.
آره
تا اینکه بیعی رو تنفیذ کنه.
بله
مثلا اجازه بده که بیعه فوزولیش وکیل بشه.
پسرش رو گروگان بگی؟
بله حبس داشت توره متن روایت که خونده،
یه چیز مال غیر فروخته بشه دیگه.
آره
فلما رآهو ابوهو قال له ارسل ابنی، یه وقتی بابای
توی چی؟ یه لحظه توی متن روایتی میخوندیم بکنم شیخ طوسی بود یا صاحب وسائل بود یه توضیح کرده بود که جواز حبسه به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه اگه فضولی صاحب اولش که اجازه نداده مال برمیگره بهش، این پولشو که الان پولی که داده رو کی بره بگیره؟ از شخص فضولی. حبس برای اینه که تا پولشو بده.
یعنی حبسش هم قانونیه؟
حالا قانون اون دیگه
اخلاقیه.
نه شرعیه شاید. فلما
فلما را ابوه قال له ارسلتني، یه وقتی باباش به زیاد رو دید صاحب اولیه.
آره
گفت که بچه‌م رو
به کی گفت؟
به صاحب دوم.
آره
بچه‌م رو بفرست بیاد. قال لا والله لا ارسل ابنك حتى ترسل ابني، بچه‌م رو نمیفرستم
بچه من بدی
دستان.
فلما را آزاره که سید الولیدته اجازه بای ابنه
الى آخر حدیث. خب چی این تیکی آخر؟
این وضعیت رو
صاحب اولی که کنیز دید اجازه، یعنی فضول رو که
اجازه کرد داد دیگه.
خب این اکراه نداره
چی؟
اکراه در جواز بی نیست
یه چیز، نه اکراه نیست، چون یه حقه حضرت اینجا رو یاد میده. میگم با اون توجیهی که مثلا شیخ طوسی یا صاحب بصره کرده بود، اون برای اینکه حق خودش رو بگیره مستقل از مثلا این معامله داره چیز میکنه، اون پسر رو گرفته تا پولش رو بگیره و حقش هم هست،
پولش
هم هست، پول من رو باید بده دیگه، حالا بخواد پسرش باشه با هر کسی دیگه باشه، پولش رو باید بتونه بگیره. تو فضولی هم مثلا کاملا پذیرفته شده است. یه راه حل این تیپیه برای اینکه
یا پولو پس بده یا اجازه بده،
اون اکراهی یه لول از اون اکراهی که چیزه پایین تر دیگه، اون اکراهی که مانع جز شروط متعاقده اینه، مثل همونیه که ما معلوم پول لازمه میخوام ماشین رو بفروشن، از این جنس اکراه، یه مرحله پایین تر از اکراه مخل. ادامه بدید.
خالف الدروس و فیها دلالتون على صفت الفضولی و انا اجازته کاشف
خورده. خب فضولی اینجا کیه الان؟ فضولی کیه؟ توی این؟
پسره.
پسره
اول مالک اول؟
پسره
اول مالک اول. واقعا همونه که فضولی کرده تو کار باباش. خب بعد اجازه کاشف است در کجا فهمیده صاحب دروس شهید؟
ما گفته
نه اجازه
به ابنه نه دیگه،
حالا چرا
کاشفه باشه؟ چرا کاشفه؟ از اون نقطه‌ای که اجازه داده به بعد ناقله باشه اینجاست دیگه کاشفه، یعنی از همون موقع اولی که معامله کرد معامله درسته.
من خود دعوا
کردم
دیگه، فضولی
بوده، رضایت بعدی هم اومده، حضرت
گفتی
که بچه‌شو بگید،
این صحت فضولی حرفی صحیح نیست. از کجا فهمیدید که اجازهش کاشفه است ناقله نیست؟ فرقش روشنه براتون یا نه؟ توضیح بدم.
من
برادر
نگفتم، گفتن کار کن تو بچت رو آزاد کنه.
خب
یعنی اصلا بس گذشته، نه اگه جود میگفتم حالا مثلا دوباره توی
اشتباه در
عقد جدیدی مثلا
کاشفه،
نه تو هر دو حالت ناقله و کاشفه عقد جدید نمیخواد. مسئله ترتب آثار تو اون بازه است، بازه معامله تا اجازه، اگه ناقله باشه اون بازه معامله نشده است،
چون اجازه کل معامله رو داده.
از یه انفرد می فهمید
دیگه، از یه خود ابن کرد، نتیجهش یه ابن کرد، چه تو بگی برو دیگه، یعنی هم کاری که کردی رو مثلا نمت رو برد برو دیگه.
آره شاید تو از ابنه نکته دیگه با بگید به نظر من
چی؟
اگر اجازه اینجا ناقله باشه این بچه حرومزاده است، چون از کی این، از کی این جواز وقتی داشته این آقای سید دوم اگه ناقله باشه؟
بعد اجازه،
از بعد اجازه، یعنی بعد از تولد بچه، پس اون موقع از نداشته حد اقلش نگه که وقتی به شبه هست دیگه.
خب نه دیگه، اونا هم درست میکنه بله. دیگه
رضایت کاشفه از درست همه دارم میگم دیگه، میگه از این فرایند ما میفهمیم اجازه کاشفه است، کاشفه از همون موقعی که پسره اومده فضولی کرده و معامله کرده، معامله از همون موقع درسته، از اون موقع درست باشه دیگه بعد صحیحه دیگه و این پلازل است. از شاید اینجوری میفهمه، میگه توی این روایت هیچ جا ما قرینه نداریم که با این بچه به دنیا اومده اشعار یک گوشه چشمی هم بکنه که این حرامزاده است، پس باید ترتب اثر حلالزادگی بکنیم، ترتب اثر حلالزادگی هم مساوی با اینه که این معامله از همون اول صحیح باشه، اگر صحیح کاشف از اینکه از همون این عقد اول صحیح باشه، اگر اینجور نباشه ناقله بخواد باشه، یعنی همون موقعی که بعد از حبس تنفیذ کرد معامله رو، معامله درست میشه، اون بازه قبلش میشه عدم مالکیت سید آخر نسبت به ولیده و بچه‌ش هم میشه وطیه به حداقل شوفار، اگر نگیم وطیه هم از این میفهمی که اجازه کاشف هست. خب
بله بله، من یه میگن که وقتی که الان اجازه میده هرچند ناقله باشه، ولی این از همون اول معلوم مشخص راضی بوده، تعویل میبرن
حلال زادگی رو با رضایت درست میکنی؟
آره دیگه،
یه رفتی به اذن نداره؟
اذن درست ناقله بوده، اجازه ناقله بوده، یعنی بعدم داده، ولی میگه میفهمیم که از اول راضی بودی دیگه
معنای شهید همین
چیزی کاشفه
اصلا میگم یه چه تعبیری برام یه بلاف هرش تو بگی کاشفه
این کاشفه است اسمش طبق مبنا شهید صدر هم همینو میگن کاشفه
اجازه
داد ناقله رو یه بار دیگه توضیح بدی دو ساعت
یا کاشفه است یا ناقله ما تو فضولی چند تا نقطه داریم یکی اون لحظه‌ای که داره عقل خونده میشه
دو تا نقطه داریم یک
یه واضحه داریم که عقل خونده میشه میره و اینجا مالک داریم اینجا که میخواد اجازه بده عقل بدون ارث یا اجازه میده یا رد میکنه دیگه خب مالش بوده الان یکی باید دزدی کرده هر که مثل بابا بچه این بابا اینا عقد خونده شده بعد مطرح میشه مسئله در مقابل مالک مطرح میشه مالک یا این عقد رو اجازه میده که چیز دیگه لازم نداره یا رد میکنه اجازه نمیده که این عقد کلا عقده اون عین که مال مالک بوده برمیگرده دست مالک پولش هم باید بره فضولی بگیری مشتریه باید پول بره فضولی بگیری
تا همینجا که اجازه نداده وقتی چی میشه
معامله حرام دیگه دیگه
حرام بوده دیگه حرام زاده بوده وقتی
این
هم زوشتگی رو بشیم خب حالا سوال اگر اجازه حالا هم براتون رد نکرده اجازه داده اینجا اجازه داده اینجا یه بازه زمانی داریم فیزیکی برسیم یه تی سفری داریم یه تی یکی داریم اگر کاشفه باشه یعنی این که عقد از اینجا درسته از اینجا به بعد این میشه کاشفه کاشفه از صحیح بودن عقد حین العقد من حین العقد درسته کشف میکنه این اجازه کاشفه از اینه که این معامله از حین العقد درسته اما اگر ناقله باشه چی؟
یعنی که بعد از این قضیه
ناقله باشه یعنی که از اینجا به بعد معامله درسته اینجا چی؟
حرام مطلقه
این بازه
آشور بزنی
بدونه یعنی اینجا باید هر تحلیلی که میخواید بکنید عقل رو در نظر نگیرید و تحلیل کنید نما رو میخواد تحلیل کنید نمیدونم بعد رو میخواد تحلیل هر چیز اتفاقی که میخواد تحلیل کنید اگر ناقله بدانید اجازه رو اینجا رو باید داره کنید ولی اگه نه کاشفه بدونید این بازم همش عرضی اینجا هست و ادام بدام
حالا میگه چون حضرت به این نکرده که بچه مثلا مشکل دار نیست
که اندک این بازه رو بچه رو صحیح میدونه حلالزاده میدونه و تصرفات جایز میدونه و این به معنی اینکه لازمه این معنی اینه که این اجازه کاشفه بشه
میشه اینجوری معنی شد که همون ناقله همه احکامی که قد تو بازه زمانی که بدون عقل بودن هم صحیح میکنه حتما این کاشفه انقدر این اجازه قدرت رو داره مالک دیگه
اسمشو
اعتبار میکنه
اسمشو داری نمیاری یعنی که علی داری میگی همون کاشفه هست فقط اسمشو نمیاری یه جور دیگه ولی یه جور دیگه احتمال میشه فردا
نه اصلا کلا این دوگانه رو بذاریم کنار اجازه داد کلا قبل و بعدش
این یعنی کاشفه دیگه
چرا بذاریم که نمید اسمش کاشفه
قراری داریم بعضا روایت داریم که ناقله بودن رو میرسونه لازم دوباره پیش اومده یه جور دیگه میشه تحلیل کرد که اینو حالا جلوتر که دلیل سوم میخواد چه دلیل سوم صحت که میاره بعد از فهوای ادله که تو نکاح فضولی داریم صحت فضولی میخواد استنباط کنم اونجا انشاءالله میریم به واسه میخونیم ولی اینجوری میشه گفت بگیم آقا لعلکه میشه این فرض رو مطرح کرد توی همچین صحیح معامله و غیر اجازه ناقله است الا در وقتی مثلا
این بعد فرض استثنا میشه
خاطر مسائل مهمه بوده این مسئله رو مثلا استثنا کنیم اینم باید دلیل داشته باشه ما دلیل همینجوری فقط احتمال فرض داریم اگر از تو روایات نکاح فضولی این دلیل رو تونستیم بکشیم بیرون میتونیم اینجا خطری کنیم و این اجازه کاشفه از کجا داره بردید ما که دلیل خاص داریم برای نکاح اینا مثلا اصلاش کاشفه بودنشو باید نکاحش دارید در بیارید دیگه نه ناقله باشه نکاحش به دلیل خاص صحیح باشه اگر از ادله روایت نکاح اینو فهمیدیم بفهمیم همچه حرفی میتونیم بزنیم نتونستیم بفهمیم تو همین دوگانه باید خوش بود رو بگذاریم.
استاد ولی خب مالک جدید که گناهی نکرده که، یعنی اون در هر صورت
گناهی نکرده،
در صورت ناقله بودن کردن اون این تایم قبلش رو گناه بود، معصیت در نظر گرفتن.
بله هر گونه تجربه داشتم
چیزی وارد کرده بود، یعنی غیر از
معصیت برای فضولی که هست چون بدون از این کار انجام دادن،
یعنی خود مالک هم در جریان هست.
خب الان اینکه که عقل نداره، نه اینجوری میشه فرض کرد این بچه مثلا حرامزاده است، ناشی از
حرامزادگیش به اون بچه اون
ناشی از فعل غیر حرام باباش، نه بابا زنا نکرده ولی حرامزاده است.
خب فعل حرام فضولی دیگه برمیگرده دیگه به پسر ما، اون که برداشته
اون که فعل حرام انجام داده. خب حرامزادگی مثلا آره میشه همچین ان الله همچین عقوبتی رو به پاش برسن چون که باعث مثلا تولید یک زنازاده شده، ولی جالب میشه دیگه کسی زنا نکرده ولی یه زنازاده بتونید به وجود اومده. نه خب توی معاملات این پدیده طبیعیه دیگه، تو میگم اینو قبلا مثال زدم براتون، تو اونجایی که نفقه مطرحه اختلاف پیش میاد که نکاح خونده شده یا نشده، مثلا مرده میگه آقا من زنمه، زنم میگه نه این شوهر من نیست، دادگاه چی داد حکم میداد؟ گفت تو میگی زنته نفقهشو بده، تو میگی زن شوهرت نیست، خب تمکینم لازم نیست بکنه.
نه نیستی،
نه چون مرده،
آره دیگه چون شوهرش نیست که تمکین کنه،
مرده تو داره علیه خودش اقرار میکنه،
اقرار علیه خودش جایز دیگه، تو میگی زنمه دیگه،
اقرار رو اقرار
علیه جایز تو نفقهشو بده. چرا؟ خب همین حالا باشه لحیش هم حرف شما قبول کنه، تونستی برو تمکینش رو احراز کن ولی اون وظیفه نداره تمکین کنه،
به نفع زنه دیگه.
آه
برد برد
چی؟ حالا اون دوبارهش جور دیگه باید حلش کنه، ولی اگه بگه تمکین نمی کنه میگه خب اون که زنت نیستش که، که خودشو زنتو نمیدونه که تمکین کنه، میگم یعنی یه همچین فرضی توی قضاوت توی مسائل این تیپی با اینکه غیر عقلایی مقداری آدم عقلش میگه یعنی چی، ولی خب مقتضای برخی قواعد یه جایی اینجوری میکنه. مثلا همین بچه هم میگم فرضشو مستبعد ندونید که یک زنازاده ای از غیر زنا بوده باید باشید هست دارم
تکبینه توی نکنم اتفاق بیفته،
یعنی این گزاره که به لحاظ عقلی خودش خودخوره، تناقض داره توش، زنازاده از غیر زنا یعنی چی، ولی میگم فرض این تیپی داره دیگه توی این همچه حالته مطرح میشه. خب این روایت محمد ابن قیس رو، این روایت محمد ابن قیس رو جناب شیخ تقریبا دوست داره که بپذیره. ولایرد رو بخونید آقا، آره این که اولشو بخونید تا خب نه بگید چی میگه،
میگه علیه ها به چیز برمیگرد دیگه، میگه اشکالی نیست برای این محمد این
روایت صحیحه، این
روایت
این صحیحه،
اشکالی وارد نمیشه که بخوام بگیم استدلال خدشدار
استدلال رو سست بکنه،
نه از این که بخوام ثابت
آره
خیلی خوب
و جمیع و
جمیع و ذکرفی ها من المومنات
ذکرفی ها من المومنات و مهنه، میگه هر چیزی که آقایون اومدن به عنوان مهنات این روایت میخوان روایت رو زیباشو سست کنن مطرح کردن،
خودش
سسته، خودشه تو پامرقه میگه، میگه محقق مامقاری تو قایتون اومده چهار تا نیست که موهن آورده، میگه هر چی که آوردن گفتن اون خودش موهنه، الا
الا ظهور روایت فی تاثیر الاجازه المسبوقه بالرد.
خب یعنی چی؟
خیلی فارسی نمیفهمم
ظهور روایت
در
میگه این نفوذ اجازه بعد رد،
میگه تاثیر ظهور روایت در تأثیر اجازه مسبوق در رد فرزنده،
خیلی نمی‌خواد رد اون مال فضولی دیگه، میگه ظاهر این هم اینه، یعنی حالا یه احتمال میگه احتمال از این رد می‌خوره جلوتر اینه که آقا کدوم اجازه مؤثره؟ از این باید میخواد استفاده کنه از صحت فضولی دیگه که اجازه مؤثره با و میتونه معامله معامله ادامه بدن. اصلا ظاهر این روایت مال اونجاییه که معامله فضولی انجام شده، مالک اومده خبردار شده، اجازه نداده، این برگشته به مالکش و بعد از اینکه برگشت به مالکش اون مالک اجازه داده، دوباره که برگشت برش میگرده که معامله کرده. اونجا همینجوری بود دیگه، ولیده و ابنش برگشت، بعدش اجازه داد، دوباره برگشت و صد نصار میشه. میگه ظاهر روایت مال اجازه مسبوقه به رد، اون اجازه که قبلش رد تراد رد و مال صورت گرفته باشه.
جدید شده اصلا، به یه جدید
جدید نشده. الان هم مثال ولیده و سید و فلان به یه جدید صورت گرفت مگه؟ به یه جدید انجام شد مگه؟
آره دیگه، این برگشته کلا دست اون
اول برگشت، بعد همون معامله رو اجازه داد و نتیجه این اجازه نگه دوباره کنزه و بچه دوباره برم گره اومد.
بابا بچهش بعد بمونه که
تمدید
بشه.
آره
اینو
من
چیه؟ یعنی بابا
بچه
اولی
که گنج گرفته
اونجا که
خفتش کرده خب از این رفت و برگشت اینجوری به من یکی از موهنات چیز میخواد مطرح کنه. البته خب میگم درست بعدش هم میکنه، میگه ممکنه کسی بیا ادعا کنه این روایت ظاهر در این حالت فقط، نه مطلق حالتی که اجازه داده شده. اجازه‌ای که قبلش رد وجود نداشته باشه این صحیح نمیخونه معامله رو. اول پس بده برادرشو ثابت بکنه، بعد الانم یه جوری اجازه ازش میگیره دوباره بسن برگرد. من جهت ظهور المخاصمت فی ذالک، آه مخاصمه ظاهرن توی همچین داستانی بوده دیگه، مسبوقه رد بوده. و اطلاق حکم الامام علیه السلام به تعیین اخذ الجاریه و انها من المالک، این داره چند تا چیز میشماره دیگه، چند تا قرینه برای این که ظاهر روایت در تاثیر اجازه مسبوقه برده. یکی ظهور مخاصمه در این مسئله است، دو اطلاق حکم امام به تعیین اخذ الجاریه و انها من المالک. امام اولش چی حکم داد؟ مال مالکه،
مال مالک،
نگفتش که باید حتما چیز بکنی، یعنی نگه معامله فضولیه برو اول اجازه اونو بگیر، اینجوری که حرفن معامله غلطه، برو چیز با عیالو اگه برگردوندی اجازه بودش. یعنی چی؟ بناهن علا انهو لولم یرد دلبی وجب تأیید العهد به صورت اختیار رد. میگه چیه؟ امام اساسا تو فرض رده که اطلاق دار گفته، یعنی این باید رد میکرد اون ولیده و فرزندش رو توی همچین حالت ردی حضرت مطلق گفته. اما اگر تو فرض رد نبود و روایت مال حال همه حالت ها بود، مسبوقه به رد فقط نبود، توی همچی حالت نبود، به صورت کلی بود، حضرت چی باید میفرمود؟ باید مقید میکرد حرفشون رو به اختیار رد از سوی اون سید اول. و اگر سید اول میخواد که رد بشود حکمش فلانه، اگر نمیخواد رد بشود اجازه میدهد حکمش فلانه. حضرت اینجوری نفرموده، یعنی از حرفش همینه، میگه که اساسا مسئله انگار تو بستر فرض رده، چون اگر میخواید ببرید توی حالت اختیار رد و غیر رد این روایت معلوم نیست برسد بکشه تا اونجا هم، چون اگر تو حالت رد و غیر رد بود حضرت باید مقیدن حرف میزن. میگه اگر اون سید اول اختیار میخواد یعنی معامله رو اجازه میده اجازه بده، اجازه نمیده برگرده، اصلا اینجوری نگفته که ازم حضرت پیشفرض گرفته که این حالت مال حالت رده.
نتیجه
کار نشوش الان حالتش میخواد ادعا بکنه که این روایت فقط حالت اجازه مسبوقه به رد رو ثابت میکنه، نه همه ی حالت اجازه رو. لذا میگه حضرت مطلق گفته، مطلق گفته توی بستر و زمینه و سیاق رد کردن هم مطلق حرف زده. اگه قرار بوده رد و غیر رد رو برسونه باید مقیدن حرف میزد، این هم یه قرینه دیگه مطرح میکنه. و مناشدت المشتری للامام علیه السلام، این هم یه قرینه دیگه. و الحاهی علی فی علات فکاک ولده، این هم نشون میده که خب اجازه مسروقه به رد مطرح، یعنی رد رو که پیشفرض گرفتن، حالا الان دلش سوخته میخوان بچه‌مو چیکارم، از این حرفا حرفی راجبه نمیزنه که حالا این معامله اساسا چرا اینجوری قضاوت میکنی راجبش، معامله گرفتن باشه، من بچه‌مو ولی چیکارم، دلم بچه‌ام میخوام. و قوله حتی ترسل ابنی، حضرت فرمود چی؟ حتی ترسل ابنی
از ظاهره
که اندهان حبس و ولد حبس و ولد اینجا ولد بچه جدید و تولد رو میگه. این حتی ترسل ابنی رو کی داره میگه؟
سوا اولی رو
نه دیگه
شده دیگه گلا ارسه ها اون سال دوم گفت که لا ارسه داره نه که حتی ترسه ببینه
که بچه تو بچه من رو بده
بچه رو نمیفرستم بیاد تا اینکه بچه هم رو بفرستم
نالا میگه بی انهو
از ظاهر فی انهو حبس الولد ولا علا قیمته یوم الولاده،
که اینکه دستی باشه پولشو برم بده اینجوری میشه.
من این آنه زیادم رفته
کار...
بذاریدون ببینیم شاله برزر ساینده اینو با یه احتمال دیگه هم جلوتر میگه و جنبندی میکنه که جنبندش هم جالبه، اون احتمالی که مثلا میکنه که لعل این برای اجازه مسبوقه به رده، اینو با اجماع حواش میکنه، یه اجماع داریم که این حالا
قیمت اگر دادن به قیمت مثلا کنیز
به کنیز که مؤنثه مذکر
بچه
بعد ولد بچه جدید تولده علا قیمت ایام الولادم قیمت اونه دیگه. حالا یه تعاملی بکنید من از ذهنم رفت. صلی الله علی محمد و آله.